خیلی سالم از بدن مثلا گوسفند خارج شده باشه، توسط از اون مشک او تکانده میشه، چربی بیش از حد از او گرفته میشه و دوغ مشکی معروف ترین نوشیدنی است که بر سر سفره هرات میشه او را دید. بر حال نانهای مختلفی هم در ولایت هرات پخته میشه توسط بانوان هنرمندی که حالا در منازل هستند. او عمدتا نانهایی است که نان قلیف است، نان شیری هست، نان کنجیدی هست، نان بر حال نانهای انواع نانهای مختلف که او هم آذین میکنه سفره های هرات.
بسیار عالی، بسیار عالی آقای محمدی عزیز، با توضیحات و گزارش خوب شما مسافرای ما در برنامه سفر و چکر هم گرد از رخسار خود گرفتن، هم یک پذیرای بسیار خوب شدن با محصولات و سفره رنگین هرات عزیز، و انشالله در فرصت آینده از اماکنش میگیم، از مشاهیر هرات میگیم که چشم دل ما هم انشالله سیر شد. تشکر آقای محمدی عزیز،
سپاسگزار هستم از شما هم و خدا نگهدارش.
شما هم می توانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226. آدرس سایت ما parstoday.com/dari.
زراعت در هرات و ولسوالی‌های آن شغل اکثر مردم این دیار است. نظامی سمرقندی در چهار مقاله می‌گوید: و در سواد هری 120 لون انگور یافته شود، هر یک از دیگری لطیف‌تر. مشهورترین اینها انگور فخری، لعل، کشمشی، عسکری، حسینی و ماننده آنهاست. اولین انگوری که می‌چینند و به بازار می‌آید روچه نام دارد. بخش‌های کوچک یک خوشه انگور را در زبان گفتاری تلیس می‌گویند و چوب یا سیخی که از خوشه پس از خوردن انگور می‌ماند خجوم می‌گویند. در سالهای اخیر با سفر و چکر به نقاط زیادی از دیار هراتی ها میتوان زمین‌های زعفران کاری شده را دید. خب در این لحظه باز هم به اتاق فرمان میریم و سفر و چکری داریم به شهر هرات زیبا.
زراعت یکی از مشاغلی است که بیشترین کارگر را در این ولایت به خود مصروف ساخته. انگور، زعفران، انجیر، عسل و غیره عمده‌ترین محصولات زراعتی این ولایت است. 70,000 هکتار زمین در هرات تحت کاشت زعفران قرار دارد که در سال جاری بیش از 17 تن زعفران به دست آمده که نسبت به سال گذشته 20% افزایش داشته است. انگور نیز یکی از محصولات مهم زراعتی در هرات است که بیش از 120 نوع آن در این ولایت وجود دارد. در سال جاری بیش از 135 هزار تن انگور در هرات برداشت شده که نسبت به سال قبل که 120 هزار تن بوده افزایش را نشان می‌دهد. هریرود بزرگترین و عمده‌ترین منبع آبی و عامل پیشرفت‌ها در عرصه زراعت در این ولایت بوده که بر علاوه آبیاری زمین‌های زراعتی، توربین‌های بند سلما را نیز به حرکت آورده که از برق آن به خاطر روشنسازی خانه‌های شهروندان این ولایت استفاده می‌شود. رودها و جوی‌های آب دیگری نیز در هرات وجود دارد که زمین‌های کشاورزی این ولایت را آبیاری می‌کنند.
شامه
از سفر و چکر امروز ما از نشرات رادیو دری. تا سفر و چکر دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابان های وسیع، دره های عمیق و دامنه های سرسبز.
ساعت 6:30 دقیقه به وقت ایران، 7:30 دقیقه به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
به نام خدا. سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده. آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری را هم من محمد باقر حسینی تقدیم شما میکنم. در سالگرد بیعت تاریخی هموفران با حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در 19 دلو 1357 جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز با حضرت آیت الله خامنه‌ای فرمانده معظم کل قوا دیدار کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دیدار فرمودند هر جایی که نیروی حق در مقابل کفر وارد میدان شود، دشمن با همه جلال و جبروت ظاهری که باطن و مغز ندارد در محاسباتش اشتباه میکند. ایشان افزودند امریکا امروز از جایی ضربه میخورد که هرگز آن را محاسبه نکرده است. امروز دو رئیس جمهور امریکا اینها دست به دست هم دادند که تتمه آبروی امریکا را ببرند و دارند میبرند. رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی افزودند هر کس در هر دوره‌ای که در مسیر آن آرمان‌ها حرکت کند، در واقع در این حرکت سهیم و شریک است. بنابراین فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی هم جزو کسانی هستند که از افتخارات 19 دلو بهره‌مند شدند. حرکت آن روز نیروی هوایی ضربه آخری بود که بر پیکر پوسیده رژیم پهلوی وارد شد و خیمه منحوس رژیم پهلوی را نابود کرد. ایشان فرمودند آن روز آن جوانهای افسر و درجه دار و عمدتاً هموفرانی که در آن دیدار عجیب با امام خمینی رحمت الله علیه شرکت و بیعت کردند، این بیعت با شخص نبود، بیعت با هدفها و آرمانها بود، بیعت با آن جهاد مقدسی بود که امام فرمانده مقتدر آن جهاد بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین در ابتدای این دیدار با اشاره به شیوع بیماری کرونا ضمن اعلام تقید خود به پیروی از شیوه‌نامه‌های پزشکی و بهداشتی از مردم ایران خواستند در این زمینه به نظر متخصصان توجه کنند.
من مقیدم به شیوه‌نامه‌هایی که پزشکان اعلام می‌کنند. بنده تقید دارم، یعنی وظیفه می‌تونم برای خودم که اونها رو عمل کنم و عمل میکنم. اصرار روی ماسک دارن و این نوبت سوم تزریق واکسن را هم من انجام دادم. توصیه هم میکنم به مردم عزیزمون که به حرف متخصصین و صاحب نظران این رشته توجه کنن و گوش کنن. اون چی که اونها صلاح میدونن، لازم میدونن، انجام میدن.
سخنگوی حکومت طالبان در گفتگوی اختصاصی با شبکه تلویزیونی ایرانی سحر افغانستان از روابط حسنه بین ایران و افغانستان ابراز خرسندی کرد. سخنگوی طالبان در این مصاحبه موضوع حقابه بین افغانستان و ایران را نیز حل شده دانست و گفت که در صورتی که طرف افغانستان به اندازه کافی آب داشته باشد، جمهوری اسلامی ایران نیز از آب مستفید خواهد شد. مجاهد در این گفتگو مذاکرات قطر را پیش زمینه برای فتح افغانستان به دست طالبان دانست و از کشورهای منطقه به ویژه کشورهای مسلمان خواست تا گام جرأتمندانه برای برسمیت شناختن طالبان برداشته و در این زمینه پیش قدم شوند. وی فشارهای آمریکا که بخشی از آن به صورت غیر مستقیم از طرف سازمان ملل اعمال می شود را از مشکلاتی دانست که سد راه برسمیت شناخته شدن حکومت طالبان شده است. سخنگوی طالبان در ادامه گفت با این که حداکثر سفارتخانه های افغانستان با حکومت فعلی در تماس هستند، اما تاکنون روابط دیپلماتیک به گونه رسمی آغاز نشده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت رفت آمد چهره های مختلف افغانستان به ایران در چارچوب تلاش تهران برای ادامه گفتگوهای بین الافغانی صورت می گیرد. سعید خطیب زاده روز گذشته در نشست رسانه‌ای هفتگی خود درباره سفر گلبدین حکمتیار به تهران گفت رفت آمد چهره های افغانستانی به ایران امر تازه‌ای نیست و تهران باید به طور منظم میزبان چهره های مختلف افغانستانی باشد و به این که پایگاهی برای ادامه گفتگوهای بین الافغانی باشیم ادامه می دهیم. خطیب زاده درباره سفر اتباعی افغانستان به ایران و امکان تمدید ویزه آنها نیز اظهار داشت. بسیاری غیر قانونی به ایران وارد شدند و تلاش کردیم چه آنهایی که قانونی وارد شدند و چه افراد غیر قانونی در وضعیت مناسب در ایران حضور داشته باشند. سخنگوی وزارت خارجه ایران بیان کرد که مشکلات زیاد است، چون ایران میزبان چند میلیون بیجا شده افغانستانی شده و هیچ کمک قابل توجهی از نهادها و سازمانهای بین المللی روبرو نیستیم. فرمانده سابق ارتش بریتانیا اعلام کرد غرب باید طالبان را به رسمیت بشناسد و بپذیرد که در جنگ افغانستان شکست خورده است. به گزارش نشنال نیوز، دیوید ریچاردز که در سال 2006 فرماندهی نیروهای ناتو در افغانستان را بر عهده داشت گفت که غرب باید بپذیرد که در جنگ افغانستان شکست خورده و برای جلوگیری از گرسنگی دست جمعی با طالبان همکاری کند. فرمانده سابق ارتش بریتانیا در ادامه از دولت‌ها خواست تا فروتنانه شکست را بپذیرند و همدردی خود را برای رفاه 40 میلیون نفر نشان دهند. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل در گزارش اخیر خود در نشست شورای امنیت با موضوع افغانستان گفت که 6 ماه پس از تسلط طالبان بر افغانستان این کشور همچنان با شرایط بحرانی مواجه است. خانواده‌ها در خیمه‌های موقت زیر ورقه‌های پلاستیکی زندگی می‌کنند و برای گرم شدن مجبور هستند وسایل خود را بسوزانند. دبیر کل سازمان ملل با بیان اینکه نقدینگی در افغانستان وجود ندارد اضافه کرد خطر سقوط ارز ملی افغانستان و نابودی 30% از تولید ناخالص داخلی این کشور در 1 سال آینده وجود دارد. 8 دور مذاکرات رفع تحریم‌ها با برگزاری نشست رئیس هیئت مذاکره کننده ایران و نماینده اتحادیه اروپا در گفتگوهای وین ادامه یافت. به گزارش امروز ایرنا، علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران و انریک مورا نماینده اتحادیه اروپا در هتل کوبورگ با هم دیدار و گفتگو کردند. باقری کنی قرار است با سایر رئیسان هیئت‌های مذاکره کننده نیز دیدار و گفتگو کند. دور 8 مذاکرات رفع تحریم‌های ظالمانه ایران از 27 دسامبر گذشته در وین آغاز شد و اکنون پس از 1 وقفه کوتاه برای مشورت هیئت‌ها در پایتخت‌های خود امروز دوباره از سر گرفته شد. مذاکره کنندگان ایران و 4+1 در روزهای گذشته سرگرم تکمیل پیشنویس متن توافق و تصمیم‌گیری در مورد برخی موضوعات اختلافی بودند. دور 8 مذاکرات وین در حالی از سر گرفته می شود که حصول نتیجه و توافق هسته‌ای به تصمیم‌های سیاسی طرف‌های غربی خصوصا آمریکا بستگی دارد و در این مسیر اولین گام دست کشیدن از طرح خواسته های غیر واقع بینان است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز گذشته در نشست هفتگی با خبرنگاران اعلام کرد ایران انتظار دارد تصمیمات لازم و ضروری در طرف‌های مقابل به ویژه واشنگتن اتخاذ شده باشد. رئیس هیئت سازمان هشت شبی یا نیروی بسیج مردمی عراق به گروه تروریستی داعش هشدار داد. عراق در سال 2017 میلادی پس از 3 سال نبرد پیروزی بر گروه تروریستی داعش که 1/3 خاک این کشور را اشغال کرده بود اعلام کرد، اما عناصر و هسته‌های پراکنده و خفته این گروه تروریستی هنوز در برخی مناطق ولایات دیالی، کرکوک، نینوا، صلاح الدین، الانبار و بغداد فعال هستند. به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، سازمان هشت شبی امروز در بیانیه اعلام کرد فالح الفیاض رئیس این سازمان برای بررسی اوضاع امنیتی و راهکارهای تقویت امنیت و پیگرد پسماندهای تروریستی داعش وارد ولایت دیالی عراق شد. در بیانیه 8 شبی آمده است که فیاض و فرماندهان این سازمان به همراه مدیران امنیتی نشستی را در محل فرماندهی عملیات دیالی با هدف بحث و بررسی اوضاع و یافتن راه حل‌های فوری برای مسائل امنیتی برگزار کردند. شنونده های عزیز و ارجمند، رسیدیم به پایان این بخش خبری. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر. خدا نگهدار. تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمع شما خوبان رساندن و همچنین به شما خسته نباشید میگیم از همراهیتان با نشرات ما. همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم،
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نام
بدهم بر او دلم را که بسی دعا ببینم، که بسی دعا ببینم.
قشری که حالا مورد بحث ماست در جامعه وجود داره، یه قشر رو بهش میگن دانش، یا بالاتر وقتی یک منصب دانشگاهی پیدا کرد، استاد شد، سرپرست شد، بهش میگن دانشگاه. یه قشر دیگری هم هست، اونم مثل همینه، اونم داره درس میکنه، داره مطالعه میکنه، داره مینویسه، داره تحقیق میکنه. در اصطلاح ایران البته بهش میگن به غلط، به یه فرد میگن طلبه. با این کرده این اصطلاح غلطیه، در اینکه باید گفت طالب. طلبه خود جمعه، مثل طلاب میمونه. این در ایران البته این اصطلاح. در کشورهای عربی وقتی میگن طالب، طلاب، طالبه، طالبات یعنی دانشجو، اصلا طلاب یعنی دانشجو. حالا در ایران یه اصطلاح کنار میذاریم و برای اینکه تعبیر ما تعبیر جامعی باشه این چنین میگیم: دانشجوی علوم معنوی. برای اینکه باز از اسلام هم فراتر پا میذاریم، شامل حتی حوزه های غیر اسلامی هم بشه، دانشجوی علوم الهی و معنوی و دانشجوی دیگر رشته ها یا تعبیر رشته های علمی و مد. آیا اینها در دو راه قرار دارن؟ آیا اینها دو هدف رو تعقیب می کنن؟ یا یک هدفه؟ ولی همونطوری که دانشگاه تهران یک شعبه پزشکی داره، یک شعبه فنی داره، حالا جنید پزشکی داره یا نه، ولی به هر حال دانشگاه ها شعبه پزشکی دارن، شعبه فنی دارن، شعبه ادبی دارن، شعبه ارسنم که هنری دارن و دیگر شعبه ها، اگر برای جامعه انسان ها معنویت و مذهب لازم هست، چون به این اساس بحث میکنیم، اگر در جامعه مذهب ضرورت جامعه است و باید باشه، طبیعی یه دم باید متخصص در مذهب و آشنای مسائل مذهب باشن. این ضرورت جامعه است. جامعه پزشک میخواد، مهندس میخواد، قاضی میخواد، ادیب میخواد، اسلام شناس هم و معنویات شناس هم میخواد. این ضرورت جامعه است. بنابراین باید باشه. مگر اینکه اصولا ما در اون زیربنا سخن بگیم، یعنی بگیم مثلا جامعه بر محور مسائل مادی دور میزنه، اصلا نیازی به مذهب تا به متخصصان مذهب نیازی تسید. مگه یه همچه مبنا داشته باشیم که بحث ما اون وقت بیره توی یک وادی دیگری، اما فعلا در این وادی که مذهب برای جامعه اگر ضرورت دارد، مذهب معنی واقعی، مذهب راستین، نمیخوام دفاع از اون که به نام مذهب گفته میشه و شکل غلط داره نمیخوام دفاع کنم، لکن مذهب به شکل واقعیش که عامل پاکی، تقوا، درستی، نظم، نظام در جامعه است، اگر ما این رو به عنوان یک ضرورت جامعه پذیرفتیم، به طور مسلم از یک پزشک که باز ضرورت جامعه پزشکی، ما نمیتوانیم اطلاعات مذهبی رو به طور تخصصی و به طور کامل از یک پزشک سوال کنیم. تخصصی مسئله اونچنان که از یک متخصص مسائل مذهب نمیتوانیم مسائل تخصصی پزشکی رو انتظار داشته باشیم و سوال کنیم، عکسش هم همین.
خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. از ساعت 12:55 در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
تا دشمن بلرزد، دنیا ببینم تا خدا ببخشم. هموطن هموطن ای افغان هموطن هموطن ای خواهر ای افغان ای برادر.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.
Oh.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان عزیز سلام، اوقات شامگاهیتون به خیر و به کام. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی با افتخار من زهرا محمدی به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراهتون هستیم. ممنون میشیم شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من اولیائه.
لحظه های شامگاهی شما به خیر و آرامش باشه دوستان. در سه شنبه شب و در بخش گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیدن. بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانم در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. سپس جریان شوم رو تقدیم حضورتون میکنیم. پس از اون برنامه فرهنگ نامه پیشکش شما عزیزان خواهد شد. سپس یک نمایش رادیویی خواهید شنید. پس از شنیدن نمایش تکرار گفتار راز تندرستی تقدیم شما خوبان میشه و پس از اون گفتار ویژه روایت یک پیروزی به مناسبت ایام الله دهه فجر تقدیم شما خوبان خواهد شد. همراه ما باشید تا پایان نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
سفر امام علی رحمان به ولایت سغد، رهبری معظم انقلاب اسلامی در دیدار با فرماندهان نیروی هوایی ایران، آمریکا امروز از جای ضربه می‌خورد که هرگز آن را محاسبه نکرده است. و مشکل پرداخت حقوق بازنشستگی کارگران مهاجر تاجیک در روسیه حل شد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. اینجانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. مدیر اداره امور بازنشستگان و نفقه‌خوران در سازمان تامین اجتماعی تاجیکستان اعلام کرد که مشکل پرداخت حقوق بازنشستگی کارگران مهاجر تاجیکستانی در روسیه حل شد. دوران ولیزاده در نشست خبری در دوشنبه گفت که از آغاز سال جاری 2022 آن تعداد از کارگران مهاجر تاجیکستانی که در روسیه رسما فعالیت کرده، مالیات و مبلغ بیمه اجتماعی را پرداخت کردند، می توانند از این کشور حقوق بازنشستگی و همان نفقه دریافت کنند. زیرا پس از سالها مذاکرات مقامات روسیه با تاجیکستان، مسکو با امضای سازشنامه پرداخت حقوق بازنشستگی کارگران مهاجر تاجیک اول سال 2022 موافقت کرد که شرط آن فعالیت رسمی، پرداخت مالیات در مدت کار و مبلغ بیمه اجتماعی میباشد. مدیر اداره امور بازنشستگان در سازمان تامین اجتماعی تاجیکستان اعلام کرد که میزان حقوق بازنشستگی کارگران مهاجر تاجیکستانی در روسیه با حقوق مانند اتباع این کشور برابر میباشد. رئیس جمهوری تاجیکستان برای شرکت در جشن صدا و بهره‌برداری از چند طرح صنعتی و آبادانی و اجتماعی به ولایت سغد رفته است. امام علی رحمان در شهر بوستان ولایت سغد کارخانه ساختی میخوای مختلف را که با سرمایه‌گذاری 15 میلیون سومانی برادران اکرموف فعالیتی بخش خصوصی را تامین میکند افتتاح کرد. در این کارخانه زمینه جای کار دائم برای 50 نفر از ساکنان شهر بوستان فراهم شد. این کارخانه از ظرفیت تولید 300 تن میخ مختلف در ماه برخوردار میباشد. فناوری تولید محصول از چین و مواد خام مورد نیاز از روسیه وارد میشود. امام علی رحمان همچنین در شهر بوستان کارخانه تولید لوله های پلاستیکی، واحد تولید وسایل زرگری و مرکز تولید ظرف های پلاستیکی در ناحیه بابجان غفوروف را به بهره برداری رساند. در سالگرد بیعت تاریخی همافران با حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در 19 بهمن سال 1357 برابر با 8 فوریه سال 1970 میلادی، جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران صبح روز سه‌شنبه با حضرت آیت الله خامنه‌ای فرمانده کل قوا دیدار کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دیدار فرمودند هر جایی که نیروی حق در مقابل کفر وارد میدان شود، دشمن با همه جلال و جبروت ظاهری که باطن و مغز ندارد در محاسباتش اشتباه میکند. رهبری معظم انقلاب اسلامی خطاب به فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی افزودند هر کس در هر دوره‌ای که در مسیر آن آرمان ها حرکت کند، در واقع در این حرکت سهیم و شریک است. بنابراین فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی هم جزوی کسانی هستند که از افتخارات 19 بهمن بهره‌مند شدند. حرکتی آن روز نیروی هوایی ضربه آخری بود که به پیکر پوسیده رژیم پهلوی وارد شد و خیمه منحوس رژیم پهلوی را نابود کرد. ایشان فرمودند آن روز یعنی 19 بهمن سال 1357 آن جوانهای افسر و درجات دار و عمدتاً هموفرانی که در آن دیداری عجیب با امام خمینی رحمت الله علیه شرکت و بیعت کردن، این بیعت با شخص نبود، بیعت با هدفها و آرمانها بود، بیعت با آن جهاد مقدس بود که امام فرمانده مقتدر آن جهاد بود. رهبری معظم انقلاب اسلامی در ابتدای این دیدار گفتند من معتقدم با شیوه‌نامه هایی که پزشکان اعلام میکنند بنده پایبند هستم، یعنی وظیفه میدانم برای خودم که آنها را به آنها عمل کنم و عمل هم میکنم. اصرار روی ماسک دارم و این نوبت سیوم تزریق این واکسن را هم من انجام دادم. ایشان گفتند
من مقیدم به شیوه‌نامه هایی که پزشکان اعلام میکنن، بنده تقید دارم، یعنی وظیفه میتونم برای خودم که اونها رو عمل کنم و عمل میکنم. اصرار روی ماسک دارند و این نوبت سوم تزریق واکسن را هم من انجام دادم مدتها قبل. البته توصیه هم میکنم به مردم عزیزمون که به حرف متخصصین و صاحب نظران این رشته توجه کنن و گوش کنن، اون چیزی که اونها صلاح میدونن لازم میدونن انجام میدن.
مدیر امانت بانک تاجیکستان اعلام کرد که در سال 2021 مبلغ 36 میلیون سومانی حقوق بازنشستگی افراد درگذشته با بودجه حکومت این کشور بازگردانده شد. سراجدین اکرامی در نشست خبری در دوشنبه گفت که این افراد فرصت نکردند که حقوق بازنشستگی خود را دریافت کنند و به دلیل فوت آنها این مبلغ به بودجه حکومت تاجیکستان بازگردانده شد. و تاکید کرد که بر اساس قانونهای تامین اجتماعی در تاجیکستان اگر افراد بازنشسته در 4 ماه برای دریافت حقوق خویش اقدام نکنند، کارت‌های بانکی آنها غیر فعال می‌شود. در حال حاضر به گفته وی در تاجیکستان 750 هزار نفر بازنشسته وجود دارد. بر اساس آمار رسمی میانگین حقوق ماهانه بازنشستگان در تاجیکستان 321 سومانی معادلی 28 دلار میباشد. اما آمار ابتلای روزانه به ویروس کرونا در جمهوری آذربایجان به بالاترین عدد خود در 2 سال اخیر رسیده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش پرویز قیاسی خبرنگار ما از باکو جلب میکنیم.
رکورد شکنی کرونا در جمهوری آذربایجان. آمار ابتلای روزانه به بالاترین عدد خود رسید. تعطیلی بیش از 300 کلاس مدرسه علل حساب حاصله که تازه اومیکرون در جمهوری آذربایجان است.
چخصو پیمنت اگر اومو پلاسه بیز اونا رو قبول ادریسا.
غالب بیماران بدحال یا فوتی ها را افرادی تشکیل می دهند که هیچ نوع واکسنی دریافت نکردند و با توجه به سرعت انتقال ویروس اومیکرون تعداد فوتی ها نسبت به حدود 2 هفته پیش افزایش بیش از 100% دارد.
وزارت دفاع جمهوری آذربایجان در پی گسترش و شیوع و کرونا در این کشور دیدار والدین با سربازان در محل خدمت را به صورت موقتی ممنوع کرد. وزارت بهداشت هم اعلام کرد بیش از 90% تست ها اومیکرون را نشان می دهد و تعداد بیماران فعال در این کشور از مرز 40,000 نفر گذشت.
یالخما دهت شخولار بنا جوره ده؟
بیمبالاتی برخی ها باعث می شود وضعیت جامعه به حالت طبیعی باز نگردد.
میلا چول برمدن قطع می شم. اتم دایلا کووید 19 دن وفات الاده.
متاسفانه اخیراً پدرم در نتیجه ابتلا به کرونا فوت شده است. خودم هم درگیر این بیماری بودم. 80% ریه‌ام فعال نبود. رعایت دستورالعمل‌ها بهترین راه است.
بر اساس اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا در جمهوری آذربایجان برای دریافت دوز سوم یک هفته زمان باقی است. دولت اعلام کرده است کسانی که دوز سوم را دریافت نکنند از ارائه خدمات دولتی محروم می‌شوند و ورود این گونه افراد به اماکن عمومی و خصوصی ممنوع خواهد بود. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
رجبای احمدزاده رئیس ولایت سغد گفت که برای پیشگیری از مهاجرت پزشکان و معلمان در 18 شهر و نواحی ولایت سغد برای آنها خانه ساخته خواهد شد و با نگران کننده خواندن روند مهاجرت معلمان و پزشکان جوان از ولایت سغد به روسیه اعلام کرد. تنها راه پایان دادن به روند مهاجرت ساخت خانه برای این افراد و بهبود شرایط معیشتی زندگی آنها میباشد. و گفته احمدزاده فقط در شهر خوجند در سال جاری ساخت 300 خانه برای متخصصان آغاز شده که به طور رایگان در سال جاری به معلمان و پزشکان جوان تحویل می شود. شنوندگان ارجمند، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. داستان کلی ایران بر ضرورت تامین امنیت سرمایه‌گذاری دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان تاکید کرد. حجت الله المسلمین منتظری در دیدار با یوسف رحمان داستان کلی تاجیکستان در تهران گفت بحث امنیت سرمایه‌گذاران دو کشورها مهم میباشد. منتظری گفت ممکن است در سرمایه‌گذاری مشکلات حقوقی پیش آید که باید در این خصوص حمایت‌های حقوقی و قضایی از سوی دو کشور نیز صورت گرفته افزود. بعضی سرمایه‌گذاران این را در تاجیکستان با مشکل دچار شدند که انتظار داریم مشکل آنها حل و فصل شود. منتظری با اشتراکات کشورهای اسلامی اشاره کرد و گفت کشورهای اسلامی یک دشمن مشترک به نام آمریکا دارند که با همه قدرت و توان سعی در ایجاد اختلاف و شکاف میان امت اسلامی دارد. رئیس آژانس دولتی آبیاری تاجیکستان از قرض 366 میلیون سومانی شرکت های کشاورزی این کشور بابت برق مصرفی خبر داد. خالمراد رحمان‌زاده در نشست خبری در دوشنبه گفته است که تنها در سال 2023 قرض شرکت های کشاورزی تاجیکستان بابت برق مصرفی به 76 میلیون دلار رسید. با گفته این مقام تاجیکستانی در سال 2020 اسکاهای آبکشی در این کشور 1 میلیارد کیلووات ساعت برق مصرف کردند. در حال حاضر در تاجیکستان 400 اسکای آبکشی و 70 حلقه چاه فعال است که اکنون قرض 14 میلیون دلاری شرکت های کشاورزی به آژانس دولتی آبیاری این کشور به مشکلی جدی تبدیل شده است. خالمراد رحمان تاکید کرد که برای برقرار سازی شبکه آبیاری زمین های کشاورزی تاجیکستان نیاز به سرمایه گذاری 750 میلیون دلاری وجود دارد، زیرا در این کشور میتوان بیش از 800 هزار هکتار زمین جدید را به مزارع تحت کشت محصولات کشاورزی تبدیل کرد. محققان و کارشناسان سازمان بهداشت جهانی این روزها درباره زمان پایان گسترش ویروس کرونا نظرات مختلفی دارند. جزئیات بیشتری این خبر در گزارش همکارمان کامران نجف‌زاده از نیویورک.
همه میخواهند بدانند پس کرونا کی تمام میشود.
When is the COVID pandemic going to end?
اما اظهارات رئیس سازمان بهداشت جهانی متناقض است. آخرین بار گفته اعلام پیروزی علیه کرونا بسیار زود است.
COVID-19 outside China has...
اما خب ممکن است سوال شود که پس چگونه چینی ها بیش از 1 سال را بدون فوتی کرونا سپری کردند؟ هیچ آمار مرگ و میری ثبت نشده. گوترش دبیر کل سازمان ملل هم میگوید نسخه بعدی میتواند بدتر از اومیکرون باشد.
COVID-19.
اما اظهار نظرهای امیدوار کننده را باید از زبان کارشناسان و محققان بهداشت جهانی شنید که میگویند
اگر سویه جدیدی، جهش جدیدی از راه نرسد، کشورهایی که دارای سطح بالای واکسیناسیون هستند میتوانند به آرامشی طولانی برسند. نوعی صلح پایدار با کرونا. کامران
نجف‌زاده،
خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
معاون برون مرزی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران گفت مبارزه غرب با رسانه‌های مستقل نشان از نفوذ قوی این رسانه‌ها در محافل اجتماعی غربی است. احمد نوروزی معاون برون مرزی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران در دیدار با بسینه شعبان مشاور ویژه رئیس جمهوری سوریه در دمشق تاکید کرد سوریه از جایگاه بسیار ویژه در رسانه های ایران برخوردار است و جمهوری اسلامی ایران مطمئن بود که سوریه در جنگ با تروریسم و حامیان آنها پیروز خواهد شد. معاون برومرزی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران افزود باید برنامه های مشترک برای توسعه رسانه ها در مقابله با جنگ رسانه غرب نیست تهیه و پخش شود. مشاور ویژه رئیس جمهوری سوریه هم با بیان مشترک بودن هدف و سرنوشت کشورهای با جمهوری اسلامی ایران آمادگی سوریه را برای تبادل نظر و اقدام با جمهوری اسلامی ایران در مقابله با هجمه رسانه‌ای دشمن به کشورهای محور مقاومت اعلام و اظهار اطمینان کرد که ایران در مذاکرات خود درباره مسئله هسته‌ای پیروز خواهد شد. مذاکره کننده ایرانی براسته علی باقری کنی با دستیم کار مشخص برای رفع واقعی تحریم ها وارد وین پایتخت اوستریا شدند. اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که شرکت کنندگان در مذاکرات وین پس از مشورت در پایتخت های خود با بحث درباره چشمانداز بازگشت احتمالی آمریکا به برجام و چگونگی اطمینان از اجرای کامل و تاثیرگذار این توافق توسط همه طرف ها ادامه خواهند داد. میخائیل اولیانوف مذاکره کننده بلند پایه روسیه نیست همزمان با اثرگیری دور هشتم مذاکرات وین با بیان اینکه پایان مذاکرات نزدیک است گفت پیشنویس سند نهایی تنظیم شده و 5 دقیقه تا خط پایان فاصله مانده است. میخائیل اولیانوف افزود چند نکته و بررسی و مذاکره بیشتر نیاز دارد اما سند روی میز مذاکرات در وین گذاشته شده است. در همین حال علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت دولت فعلی آمریکا تاکنون با ادامه سیاست فشار ادعای حد اکثری دولت ترامپ بر ضد ایران تلاش کرده است هدفهایی را که وی با قلدری نتوانست عملی کند با وعده های بی‌پشتوانه اجرایی نماید. رئیس کمیته دولتی امور دین و جشن و مراسم تاجیکستان اعلام کرد که زمان آغاز اعزام زیارت کنندگان خانه خدا از این کشور و عربستان سعودی برای انجام مراسم حج معلوم نیست. سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دولتی امور دین و جشن و مراسم تاجیکستان در نشست خبری اخیر خود در دوشنبه گفت که هنوز از طرف عربستان سعودی پاسخ به درخواست تاجیکستان در مورد زمان اعزام زائران تاجیکستانی برای سفر حج واجب و عمره دریافت نشده است. وی تاکید کرد که تاجیکستان برای اعزام ادبای خش آماده می باشد و منتظر پاسخ رسمی عربستان سعودی است. به گفته دولتزاده در مورد فرستادن زائران تاجیکستانی به حج عمره نیز ستاد ملی مقابله با کرونا تاجیکستان هنوز هم مجوز صادر نکرده است. رئیس کمیته دولتی امور دین و جشن و مراسم تاجیکستان افزود تعداد از زیارت کنندگان تاجیکستان از طریق ازبکستان به عربستان سعودی سفر کردند زیرا اعزام زیارت کنندگان خانه خدا برای حج عمره از ازبکستان از روز 22 ینوری سال جاری رسما آغاز شده است. قبلا مقامات کمیته دولتی امور دین و جشن و مراسم تاجیکستان امیدوار بودند که سفر حج عمره در آغاز سال جاری 2022 امکان پذیر خواهد شد که آنها اکنون اعلام کردند هنوز سنه دقیق برای اعزام زائران تاجیک به عربستان سعودی معین نشده است. شنوندگان گرامی اکنون توجه شما را به یک خبری ورزشی جلب میکنیم. تیم فوتبال پرسپولیس تهران بر اساس تازه ترین ردبندی تیم های باشگاه فوتبال جهان در رتبه نخستی باشگاه های ایران قرار گرفت. بر اساس تازه ترین ردبندی تیم های باشگاه فوتبال جهان که از سوی سامانه فوتبال دیتابیس اعلام شد تیم فوتبال پرسپولیس تهران در رتبه نخستی باشگاه های ایران قرار گرفت. قهرمان فصل گذشته لیگ برتر فوتبال ایران با 1616 امتیاز و بدون تغییر نسبت به ربندی هفته گذشته در رتبه 4 قاره آسیا باقی ماند و مانند هفته گذشته در رتبه 98 جهان جای خود را حفظ کرد. از سوی دیگر تیم فوتبال استقلال تهران با 1552 امتیاز و بدون تغییر نسبت به ردبندی هفته قبل در رتبه دوم فوتبال باشگاهی ایران و جایگاه 8 آسیا باقی ماند. همچنین شاگردان فرهاد مجیدی با 3 پله سعود در رتبه 184 جهان قرار گرفتند. شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه بخش سیاسی، برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارم آقای خالزاده که در آن پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران در سایه استقلال ملت ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بررسی شده است.
بدون تردید وقوع و پیدایش انقلاب اسلامی ایران در پایان قرن بیستم یکی از پدیده‌ها و رویدادهای مهم جهان بود که علاوه بر تأثیرات داخلی و تغییر و تحول در همه بخش‌های کشور ایران، موجب ایجاد گفتمانی بیدارگرانه در سطح منطقه و فرامنطقه شده است. امروز استقلال ملت ایران دارای چنان استحکام شده که نه تنها هیچ تصمیم‌گیری بیرونی بر اراده ملی تأثیر نمی‌گذارد، بلکه این جمهوری اسلامی ایران است که در فراسوی مرزها با قدرت تأثیرگذار در عرصه بین‌المللی و تصمیم‌گیری در منطقه پیرامونی تبدیل شده است. در همین راستا است که رستم وهاب، شاعر و اندیشمند تاجیک، معتقد است اکنون افکار عمومی جهان با مشاهده پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران و بی‌اساس بودن تبلیغات ضد ایرانی و ضد انقلابی برخی از جامعه‌ها به خصوص جامعه‌های غربی پی برده است. و در این رابطه می‌گوید:
فکر نمی‌کنم که امروز در جامعه جهانی و از جمله در جامعه شوروی سابق و به خصوص در منطقه نفر باقی مانده باشد که موضع‌گیری متخاصمانه به اصطلاح بعضی نمایندگان جامعه جهانی را که دوست دارند از نام جامعه جهانی حرف زنان نسبت به جمهوری اسلامی ایران نشناخته باشد. یعنی همه به این نکته پی بردند و بارها به صراحت در خیلی از بیانیه‌های سیاسی بعضی از کشورها هم اعلام شده که خب در قبال ایران می‌خواهند تحریم‌ها و اقدامات دیگری را پیاده کنند که ایران را وادار به بعضی گذشت‌ها در برابر خواسته‌های خود کنند. و دیگر مردم می‌دانند که بیشتر خبرسازی‌ها و جوسازی‌ها بر اساس و محور همین نوع سیاست ها در قبال ایران صورت می گیرد. ولی امروز در تاجیکستان و در دیگر کشورهای منطقه خیلی از صاحب نظران، خبرگزاران و خبرگزاری ها و شارحان سیاسی و متخصصان زیاده هستند که نظر مستقل و ویژه خود را متفاوت با آن نظری که از کشورهای غربی و بعضی کشورهای در موضعی نچندان دوستانه با ایران قرار دارند توضیح می شوند، نظر خاص خود را دارند.
اما ناگفته پیداست که آنچه انقلاب اسلامی ایران را تقویت می نماید نگاه نوآورانه استوار بر گفتمان ما می توانیم است. در همین ارتباط است که اکنون جمهوری اسلامی ایران به سطح بالای از پیشرفت و ترقیات با وجود در بین کشورهای منطقه و حتی جهان رسیده است. در یک گزارشی به طور فشرده برخی از دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران پس از سالهای انقلاب اسلامی بررسی می شود که با روایت سهیل محمودی، شاعر و فعال فرهنگی و رسانه‌ای، بیان گردیده است.
از مسیرهای سخت گذشت، از ناملایمات و خارهای در راه تا دشتی سبز در برابرمان نمایان شد. می رویم برای آغاز دیدن آنچه که به دست آورده ایم، برای گفتن از توانمندی‌ها.
به فناوری داروهای بیماران کرونایی دست پیدا کردیم
و در میان بهت جهانیان شدیم جزو 10 کشور سازنده واکسن کرونا.
رتبه 4 جهان در علم رباتیک.
14 تحریم ظالمانه تهدید را به فرصت تبدیل کرد تا ایران در بسیاری از عرصه‌های علم و فناوری در رتبه‌های نخست جهانی بایستد.